بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 237، هفته 8/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال به عمل و کنش به معنای عام پرداختیم که بعدش به جزئیاتش که حتی عمل در برابر ایمان این هم خواهیم پرداخت، عرض کردیم این معنای عام این همون چیزیست که آیون و حکمای ما تعبیر میکنه علم و عمل انسان سازند، یعنی ما داریم با علم، با عمل، با عقیده، با عمل خودمونو میسازیم. ایمان، کفر، شرک، نفاق، مسئله عمل صالح، عمل طالح، اینها خودمونو میسازیم. خب این گفته شد و بعد گفتیم که خب این چیه در فرهنگ قرآنی، از این تعبیر چی میکنن. دیدیم در فرهنگ قرآنی ازش تعبیر میکنن به سعی، لیس للانسان الا ما سعا، و ازش تعبیر میکنن به کسب، کسب دل میشه، کسب میشه. و بعد توضیح دادیم این کسب رو قرآن جوری توضیح میده کسب دله. تا بحث کسب دل پیش اومد به ساحت بحثای به اصطلاح عرفان در وادی عمل رسیدیم و میرسیم، چون بحث دل و باطن و مطالب مربوط به او مربوط به فضای سلوکی عملی است، عمل عرفانی. خب گفته شد بر اساس این گفتیم بیان ببینیم کسب دل در فرهنگ قرآنی چی میشه. گفتیم از فضای عقیده خلاف یا عمل خلاف ببینیم چه تعبیری میکنم، بعدم برسیم به عقیده پاک و عمل پاک اون مرحله بعد. الان مرحله اولی، مرحله اول عقیده ناپاک، عقیده خلاف و عمل ناپاک، عمل خلاف. اینو میخوام الان بگیم چه نوع کسب باید میشه. ما تو توضیح یک طرح این بود که رین و زیغ و ختم و طبع توضیح دادیم، یک بیان این بود که ازش تعبیر میشه به رز و رز و خبس و دسیسه، دساها که توضیح دادیم این رو. یک تعبیر دیگر کسب دل ظلمت دل بود که دیروز توضیح دادیم، سردرگمی که پیدا میکنه و ابهامی که داره و افسردگی روحی و نمیدونم خفگی روحی که داره و امثال اینا گفتیم. و روز گذشته باز یک مورد دیگر رو گفتیم، قساوت دل، دل سنگ میشه رو گفتیم و سخت میشه رو گفتیم، توضیح دادیم. فقط یه توضیح در مورد قساوت دل بدم که مشخص بشه بحث چیه. ما پارسال در بحث قلب که داشتیم گفتیم قلب سه نوع کار ازش برمیاد، سه جهت داره، سه نوع کار. یک دسته، یک جهت، جهت معرفتیه، یعنی قلب برای خودش معرفت داره، شهود داره، علم داره. قلب یک فضای معرفتی داره. یک فضای دیگر فضای کنشیه، قلب برای خودش کنش داره، کار داره. یک فضا فضای گرایشیه، احساسات و عواطف. این سه تا رو من پارسال توضیح دادم، مفصل توضیح دادم، الان دیگه به سال قبل رجوع کنید. قلب برای خودش یک دسته گرایش ها داره، دقت میکنه، گرایش ها داره، احساسات و عواطف داره که مربوط به قلب میشه. اینو میگن بعد گرایشی قلب. یه بعد معرفتی قلب داریم، یه بعد کنشی. و بعد گفتیم ایمان هر سه جهت درش هست، توضیح دادیم پارسال. امسال هم به دلیل اینکه بحث ایمان رو به لحاظ کنش من بخشش رو باز توضیح میدم. این هر سه جهت توی ایمان بود پارسال میگفت، توضیح میدادیم که ایمان هم یک نوع دلدادگیه، هم یک نوع معرفته، هم یک نوع چیه که و باعث شده بود، هم یک نوع کنشه که باعث شده بود ما گفتیم ایمان هر سه کار رو انجام. این سه بعد قلب نیست. بحث قساوت قلب که میشه به کدوم بعد از این ابعاد سگانه قلب اشاره داره؟ گرایشی، کنشی یا معرفتی؟ قساوت اصلش تا بحث قساوت میشه به اون بعد گرایشی قلب اشاره داره، دقت کنید. یعنی بحث عواطف قلبی، عواطف انسانی و عواطف توحیدی همه جزو گرایشات قلبی بود. پارسال توضیح دادم، یعنی یک نوع احساسات و عواطفی که انسان در قلب داره، به لحاظ قلبی داره، احساسات و عواطفی که نسبت به خدا، مثلا خضوعی که نسبت به خدا داره، خشوعی که نسبت به خدا داره، مهری که به خدا داره، نمیدونم و امثال اینها، تواضعی که نسبت به خدا داره، اینا، این حالتها، این احوال همه حالت گرایشی داره، میله. توضیح دادم اینا رو در پارسال، دقت بکن. در بحث قساوت به این شعبه اشاره داره، یعنی کسی که خلاف میکنه، عمل خلاف میکنه، عمل خلاف به معنی عام که شامل عقیده خلاف یا عمل خلاف میشود، تا این کار رو انجام میده در دل چه میشه؟ از نظر گرایشی سخت میشه، سنگ میشه، یعنی عاطفه ها درش میمیره. سنگی دل یعنی مردن عاطفه ها، دقت کنه. یعنی چی؟ مثلا این تعبیری که الان گفته میشه، فبما نقضهم میثاقهم لأنهم جعلنا قلوبهم قاسیه، دلشون رو سخت کردیم، سخت شده از نظر عواطف، سنگ شده از نظر عواطف انسانی یا عواطف الهی توحیدی. این عواطف درش میمیره، دقت میکنه، سنگ میشه. این تعبیر، به تعبیر دیگه قاسیه و قساوت قلب که کسب دله، یعنی یه دسته از عواطف پاک انسانی و عواطف پاک توحیدی ازش گرفته شده. و گهگاهی الان دیروز که ما داشتیم میخوندیم فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله، که در اونجا آیه 22 زمر بود، اونجا عرض کردن عواطف توحیدی، دقت میکنید، عواطف. لذا علامه طباطبایی در المیزان جلد 14 صفحه 392، دقت میکنید، اونجا که داره قساوت قلب رو توضیح میده، اینجوری تعبیر میکنه: بطلان و عواطف رقیقه المعینه فی ادراک المعان الحقه کل خشوع و رحمه و تواضع و المحبه. خیلی عالی، خیلی قشنگ علامه گفت. من از این جهت علامه طباطبایی رو نسبت به بسیاری از مفسران که دارن کارهای به اصطلاح تفسیری میکنن، از این جهت ممتاز میدونم. یعنی کار فنی ظهورگیری تفسیری رو داره انجام میده، ولی تو اون فضای سلوکی متوجه چی جوری داره بحث بکنه. تو لابلای حرفای دیگران پیدا میشه، ولی به شکل حتی برای خودش منسجم نیست، اندیشه ندارن، دقت میکنه. ولی علامه ببینید تعبیر چی میکنه از قساوت قلب: بطلان و عواطفه، عواطف رقیقه المعینه فی ادراک المعان الحقه کل خشوع و رحمه و تواضع و المحبه. خیلی زیبا اون جهت گرایشی قلب را و ادبیات، چون میدونید قساوت قلب سنگ میشه، یعنی چی؟ یعنی بی احساس میشه. دیروز توضیح دادم بی احساس میشه. این تو داره توضیح میده، خیلی زیبا توضیح داد. و حالا پس کسب دل چیه؟ کسی که خلاف میکنه دلش سنگ میشه، عواطف درش میمیره. یعنی و واقعا حقیقتا صدق سنگ میکنه، نه یعنی صدق به اصطلاح زمختی میکنه، نه یعنی که مثلا داره حالا به مجاز میگیم، نه واقعا روحش زمخته، واقعا جانش زمخت، واقعا جانش قساوت پیدا کرد. قساوت، قساوت در برابر نرمی دل، که انشالله تو بحث مؤمنان و کارهای خیری که میکنن اون نرمی دل رو توضیح خواهم داد، او انشالله بعدن، ولی الان اینجا قساوت. پس بعد گرایشی رو اشاره داره. به تعبیر دیگر کسبشون در بعد گرایشی چیست؟ همه احساسات پاک درشون میمیره، بی احساس میشه. و بلکه حالا یک نکته دیگر از اون برم هست، احساسات شیطانی و نفسانیشون غلیظ میشه، که چون پارسال دو سال پیش بود بحث نفس اماردشون، اونجا توضیح دادن، چون این افرادی عواطف انسانی الهی میمیره، ولی عواطف شیطانی و عواطف نفسانی درش غلیظ میشه. اتفاقا همونها نتیجهش همینه که چی؟ عواطف الهی انسانی ندارند، از شرارت خوشش میاد، دقت میکنید، یعنی عواطف میل به شرارت داره، شرارت خوشش میاد. توضیح دادم در بحث نفس اماره که داشتیم، اینا رو توضیح دادم، اون جهتی که در نفس هست از شرارت خوشش میاد، از به اصطلاح شهوت خوشش میاد، اینها میم اینها 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 توش زیاد میشه. به تعبیری احساسات نازل بشری شیطانی داشت زیاد میشه، اما اون احساسات الهی و معنوی که مال قلبه مال فطرت ازش از بین میره، کسب دل شد اینجوری. به تعبیر دیگر میبینی اصلا مثل که هیچ، بعضی اصلا تا حق رو میبینه گریهش در میاد. تو قرآن نقل کرده از بعضی از این قسیسین تا مثلا حق را یافته گریهش در میاد، حق را یافته گریهش در میاد، یعنی عشق میریزه، یک نوع مناسبت احساس میکنه. چرا؟ دل سنگ نشده. ولی بعضی چرا دلشون سنگ میشه؟ این خاصیت رو دقت کنید نسبت به مسائل الهی، یعنی نسبت به حق و حقایق خیر و حقایق پاک این بی احساس میشه، بلکه اصلا بدش میاد، سنگ میشه اصلا، یعنی بدش میاد. تا میگی میشالله اینا رو باید بعدها، گرچه من قبلا یادم توی بحثای نفس گفتم توضیح دادم. خب تمام شد، چند نوع رو گفتیم، اما یه نوع بعدی به تعبیر دیگر ما در باب کسب دل در مسیر خلاف چند مورد رو گفتیم، مثل پلیدی و رجس، مثل رین و زیغ و تب، مثل ظلمت، مثل قساوت. الان میخوام به یک دیگه بپردازیم، به اون چیه؟ بیماری دل، مرگ دل. تو قرآن بحث بیماری دل آمده. علامه طباطبایی با یه التفات متوجه شد بیماری در مقابل صحت هست از یک جهت، ولی هست واقعا هم همینجور، ولی بیماری به ازاش مگه چیزی، بیماری قلب مگه بالاتری هم داریم که بله مرگ دل. این رو خیلی زیبا متوجه شد، یعنی دو ساحت بیماری دل و مرگ دل رو مطرح کرده علامه. بعد حالا میخونم ایشان براتون. جالب علامه طباطبایی این بحث بیماری دل و مرگ دل رو اینجا یه اشاره میکنه، ولی مفصل علامه طباطبایی بحث مرگ دل رو خیلی زیبا داره، مردن دل، دل مردگی، او رو توضیح داره خیلی خوب، کسب دل میشه و مرگ دل میشه، او رو انشاءالله بعدا میخونیم. ولی الان بیماری دل، جالب علامه طباطبایی در نوع مفسران در این زمینه بی نظیره. باز حالا بذارید من برم ببینم چی کار کرده ایشون. ایشون در میخوام اینو بخونم، دلیل داره الان توضیح میدم. جلد 5 المیزان الان توضیح میدم دیگه، میرسیم توضیح میدم، هیچ کار نکنم، قدر تیتر گذاشتم که بریم توش. مرگ بیماری دل، مرگ دل، دقت بکنم. اونجا نداشتیم رین، زیغ، تب، اینجا هم دوگانه ای داریم به اسم بیماری دل و مرگ دل در ناحیه خلاف. در ناحیه خیر که میشه صحت دل، که الان بحث ما اون نیست، درست شد؟ حالا علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان صفحه 377 کلامون فی معنا مرض القلب، یه بحث قرآنی داره در باب بیماری دل، این بیماری دل چیه؟ حدود 2 صفحه هست، خیلی عادیه، چون میدونید که علامه موجز نویس هم هست، یعنی این 2 صفحه ایشون در واقعش چندین صفحه است، موجز نویس هستم کلا تو المیزان، خیلی عالیه. و در این حال اینو بحث کرده. میخوام یه تذکری بدم تو پرانتز، میخوام تذکر کلا علامه طباطبایی و تفسیر المیزان رو از این منظر جدی بگیرید. یعنی بعضیا میگن بحث‌های سلوکی و بحث‌های مربوط به باطن، اینها رو به لحاظ قرآنی میخوایم بحث جدی بکنیم، چی کار کنیم؟ بنده میگم المیزان باید پیدا کرد، فقط در لابلای بحث هاست. حالا من قساوت قلب رو عرض کردم، چون در ذیل جلد 14 چی فرمودن اینا نیست، ولی گهگاهی مفصل میگه. حالا اینجا مفصل این بحث رو کرده، این جزء بحث‌های عرفان در وادی عمله، اینی که الان داریم میخونیم. یعنی علامه طباطبایی عنوان نداد که عرفان در وادی عمل، نبادم بده، ایشون داره بحث قرآنیشو میکنه، ولی دقت کنید جزء عرفان در وادی عمله. و بحثی داره در مورد کلامون فی معنا مرض القلب، مرض قلب چیه و چی حالا میخواد علامه طباطبایی وارد بشه. مسئله اینه، علامه طباطبایی دیده گهگاهی توی آیات صحبت اینه، ما تو میگه بیماری قلب، زود یاد اون منافقین میفتیم، منافقان، چون اول سوره بقره خوندیم که به اصطلاح اینها فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، خیال میکنه منافقین. علامه طباطبایی میگه آخه تو قرآن گهگاهی گفته منافقان، و بعد عطف کرده الذی فی قلبه مرض، یعنی منافق چیزی است، الذی فی قلبه مرض هم چیز دیگر. چند آیه داریم اینجوریه. مثلا تو این آیه نگاه کنید، من میخوام مقدمه چیم با اون بیان علامه اون سبیه گفت نمیخوام وارد بشم، میخوام فضای بحث رو شروع کنم تا وارد بشیم. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. مثلا این آیه 49 انفال یا آیه 12 احزاب. و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، منافق و الذین، یعنی نگفت منافقان الذین، یه واو آورده، یعنی دو تا دسته، والذین فی قلوبهم مرض. یا این آیه، آیه 53 حج، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم. دقت می‌کنید؟ یعنی هم برای این هم برای اون، دو تاشون. یا این آیه، آیه 60 احزاب، لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر اینها باز نیستن ما چه میکنیم؟ دقت کنید، یعنی آدم احساس کنه یه دوگانه یا سگانه مطرح میکنه، یکیش منافقه، یکی الذی فی قلبه مرض. یا این آیه، آیه 20 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، و یقول الذین آمنوا لولا نزلت. بله این آیه است، این آیه، آیه 31 مدثر، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا و امثال اینا. علامه ببینه یه چیزی است اینجا که اولا الذي في قلبه مرض در کنار منافقان ولی غیر منافقان قرار گرفت. یک، بله ایشون التفات داره که بعضی جا در باب خود منافقان هم الذي في قلبه مرض گفته شد، ولی میدونی که این دوگانه خیلی تو قرآن آمد. یک، از یه طرف هم میگه خب مواردی که ببینیم از الذی فی قلبه مرض گفته چیه، میگه موارد رو که نگاه میکنم یک نوع ضعف ایمان میبینم درشون، ضعف ایمان، یعنی گاهی جزء مسلمان هاست مثلا، ولی یه جوریه حرفایی میزنه که حالا اون حرفا رو علامه آورده از قرآن، حرفایی میزنه که از اون حرفا میشه فهمید ایشون ضعف ایمان داره، به تعبیری اون اسلامی که داره، اون اعتقادی که مثلا به خود داره آمیخته شده و جدی هم اعتقاد نداره. مسلمان هست نه، یعنی مثلا بخواد مثل منافق، اصلا کاف منافق، الله میگه منافق تو فرق قرآن دیم اونجایی که توضیح میده اصلا اعتقادی به خدا نداره، فقط میاد به ظاهر میگه من خدا اعتقاد دارم. سوره بقره نگاه کنید، اعتقاد به خدا نداره ولی به ظاهر میگه که تو جامعه اسلامی بتونه کار کنه. ولی این الذی فی قلبه مرض اینجوری که توضیح میده آدم جزء مسلموناست، میگه من قبول دارم خدا، ولی چندون هم جدی نیست، یه ضعفی داره، گهگاهی در مورد خدا احساس میکنه مثلا داره یه جوری عمل میکنه، از اینجور چیزها. به تعبیر دیگر یعنی چنان جوریه که گهگاهی ته دل نسبت به خدا و نسبت به دین و اینها ناباوری داره یا بد تحلیل میکنه. یعنی چیکار چرت میکنم؟ این سبکی که هست ایشون الله میگه خب نگاه میکنیم، یعنی باید بگیم آقا در عین این که ایمان داره، یه وقت یه فشار میاد، یه صحنه پیش میاد، یه مشکل پیش اومد، یه بمباران شد، میگه نه اصلا اینا همه حرفه، یعنی وقتش شده یه دفعه یه، نه که ناباور باشه کافر باشه نیستا، ولی جزء مسلمانهای ضعیف الایمانه. علامه طباطبایی و ضعف ایمان هم زیر سر اینه که شک و تردید تو کارش هست، شک و ارتیاب تو کارش هست، چون شک داره، چون اهل شکه، چون تو کار شک آمده، باعث شده که چی؟ ایمان محکم باشه، میگه نه خدا حتی تو این بلا میدونه که چرا ما تو بلا انداخت، ولی او که باشه میگه چرا اینجوری کرد. از صحبت هایی که معمولا اعتراضیه که میبینید تو جامعه، مثلا الان بعضی از مسلمان ها میبینید لیبرالند چجوری هست، چندون هم باور نداره که امداد غیبی هم هست و در این هم مسلمان هم هست، نه یعنی کافر ها، نه یعنی اصلا قبول نداره، فقط ظاهر سازی میکنه، نه ما بعضی ها داریم واقعا قبول داره، ولی اینجوری هم هست که گهگاهی که پیش میاد صحنه حساس میشه امداد غیبی و خدا میتونه کاری بکنه و از این چیزها خبری نیست. چرا؟ ضعف ایمان داره. یعنی در عینی که قبول داره ایمانش ضعیف. علامه به لحاظ قرینه هایی که تو بحث ها هست به این پی برده و بعد میگه خب حالا که اینه حقیقتش چیه؟ فی قلبه مرض یعنی چی؟ یعنی فی قلبه شکن و ارتیاب، شکن فی و ارتیاب به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خلل های در کارش هست. اون خلل ها اعتقادیه و خب همون قد میسته؟ نه، احوالی را برای او رقم میزنه و افعال و اعمالی را هم برای او رقم میزنه. یعنی به تعبیری هم این شک و ارتیاب باعث میشه دسته ای از عملهای خلافی را از او سر میزند و دسته ای از احوال ویژه هم از او سر میزنه. لذا این باعث میشه گهگاهی به سمت به اصطلاح کافر میکشه اعمال، به سمت نمیدونم استکبار جهانی میکشه، من میخوام با فضای امروزی استکبار جهانی میکشه به لحاظ اعمال، تمایل به اونها داره به لحاظ اعمال. از نظر درونی هم چی جوریه؟ فی قلبه مرض، مثلا احوالی داره. این احوال اولا صحبت شک و ارتیابه، بعدا تبدیل میشه به یک نوع تشویش ها در کارش، یک دسته مشکلات خاص خودش. الذی فی قلبه مرض یعنی فی قلبه شک و ارتیاب. علامه اینجوری معنا میکنه. حالا من عرض میکنم این بیان علامه باز با تکمیل بشه یا نه، من عرض میکنم علامه میخوام متن علامه رو بخونم. اینجا دیگه تلاشم اینه که یک متنی هم بخونه. پارسال یادتون هست بحث ایمان میکردی، متن علامه رو بردم خوندم چون خیلی مهم بود مراتب ایمان رو که داشت میگفت. حالا اینو بخونیم. فی قوله تعالی فی قلوبهم مرض. حالا پس صفحه 377 جلد 5 المیزان. کلام فی معنا مرض القلب. این آیات بحث مریض القلب پیش اومد، الان میخواد ایشون وارد بشه. فی قوله تعالی فی قلوبه مرض دلالتان علی ان للقلوب مرضا. پس آیه که میگه یعنی قلب مرضه، پس بیماری برای قلب هست. فلها لا محاله صحتون. وقتی تا بیماری میگید یعنی مقابل صحت هم مطرح، یعنی یا دل سالم است یا دل بیمار است، یکی از این. از صحه و المرض متقابلان لا يتحقق احد هما فی محل الا بعد امکان تلبسی بالآخر. اینا بحثای تفسیری است که از فضای عقل کمک میگیره. اینجوری باید خوش توضیح فلها لا محاله صحت. خب بسیار خوب، باید تا شما بیماری میگید باید در ازاش بیابید صحتی باشه که این بشه بیماری. از صحه و المرض متقابلان لا يتحقق احد هما فی محل الا بعد امکان تلبسی بالآخر. هر جایی که امکان داره، لذا میخواد بگه از باب عدم و ملکه است، اما مثل دیوار نه در موردش سلامت مطرحه نه در مورد چی مطرحه، بیماری. جایی که سلامت میتواند داشته باشد بیماری در اونجا مطرحه، ولی جایی که سلامت در موردش نمیتواند یقینا بیماری هم درش نه. جدار رو ما نمیتونیم دیوار رو بگیم آقا نمیدونم سالمه یا به اصطلاح بیمار، نمیشون جواب. جایی که امکان سلامت لذا ببین کن چی؟ بعد امکان تلبسی بلاها کل بسر و الاما، مثل بسر و اما. بینایی و کوری رو ما در مورد جدار نمیتونیم بگیم، اما در باب انسان میتونیم بگیم. بحث همون عدم و ملکهی که همه دوستان خوندن. الا ترا ان الجدار مثلا لا يتصف بانه مریض لعدم جواز اتصافی به صحت و سلامت. خب این شد. پس اصلش قرآن برای دل بیماری رو مطرح کرد. بسیار خوب. تا دل میگه اون ساحت باطنی و درون یک و صحت هم مطرح. خب این معناش چیه؟ میگه الله میگه من نگاه کردم مواردی که در قرآن آمده ازش یک نوع شک و ارتیاب به دست میاد و جمیع الموارد التي اثبت الله سبحانه فیها للغروب مرضا فی کلامه، در خداوند در کلامش گفته، در قرآن گفته فی کلامه، بله یذکر فیها من احوال فی کلامه یذکر فیها من احوال تلک القوا آثارها امورا تدل على خروج من استقامت الفطره، از استقامت فطرت در آمده. خب استقامت فطرت در آمده یعنی چی؟ چرا بیمار شد؟ یک سلامت فطری داریم، از این سلامت که در آمد میشه چی؟ بیماری. خب اون سلامت بیماری چیه؟ یک شک و ارتیاب. جمیع الموارد التي اثبت الله سبحانه فی حال القلوب مرضا فی کلامه، در جمیع موارد یذکر یا یذکر خداوند فیها من احوال تلک القلوب و آثار این قلوب امورن که تدل علی خروج ها من استقامت الفطره و انحرافها ان مستوی طریقت کقوله حالا ان مستوی طریق از مستوی طریقت درست در میاد. مثل چی؟ کقوله تعالی، مثل قول خداوند و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تعبیر ببینید، هنگامی که منافقان گفتن، خب منافقان اصلا خدا رو کافر میدن، کافر از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اما اونا که مرض چی میگن؟ خداوند و رسولش به ما وعده ای ندادن مگر فریب، یعنی خدا فریب دادن ما رو، رسول ما رو فریب داد، نعوذ بالله. این تعبیر چرا پیش میاد؟ با اینکه جزء مسلمان هاست چرا پیش میاد؟ چندم غلیوب نیست، باور جدی نیست، بعضی دوره رسول الله باور جدی نبود که حالا یه وحی هستا، یه کاری دارم میکنن دا، یه حقیقتیست و واقعیت هاییست، حتی اینا بعضی باور نمید. و قول خداوند، خب ببینی این تعبیر که ایشون میگه، میگه دست امور رو خبر میده که از حالت فطری در آمد، یعنی معمولا به خدا که نمیشه فریب نسبت داد، ولی این داره نسبت. یا قول خداوند اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، منافقان اون کسانی که به اصطلاح در دلشون مرض هست در باب مؤمنان میگویند غر هؤلاء دینهم، دینشون اینا رو فریب داده، دینشون اینا رو گمراه کرده، یعنی مؤمنان این احوالی که دارن به خاطر اینکه دینشون اینا رو گمراه کرد، میگن این دین باعث شد که این همین دین رو قبول کردن، زیاد جدی اند، زیاد داغن توی دین، اینجوری شدن. ندیده نشنیدید از این حرفا؟ گاهی حرف اینه که بابا تندروی میکن دین نمیگه، ولی نه اصلا گاهی میگن این از بس داغ تو دین اینجوری میگه. این دین جدی نیست، با اینکه تعامل هم میکنه خودشم متضایی به ظاهرم نماز جد رو میخونم. همه این کار هم نه از باب این که بخواد اصطلاحات بیاد ظاهر سازی کنه، چون بعضی ها ظاهر سازی میکنه، باور نه، نه نماز جمع میخونه، ولی از این حرف ها زیاد میزنن. نمیدونم دیدید حضرت امام، حالا بنیست که حسابش جداست، حضرت امام در مورد بنیست هر کی بگوید مکتبی چون این است و چنان است کافر است، از دبیر امام یادتون هست این دبیر رو میگه، به مکتبی ها ایراد میگه و اینا مکتبی هن، اینا مکتبی ها اینجوری هن، مکتبی یعنی مذهبی محکم که حالا اینا میگفتن تند، درد میکنه اگر این کسی این گونه بگوید این کافر است، از تعبیر از دما خواست جلو این تعبیر کردن ها رو بگیره، واضح است نمیشه، یعنی اینجوری هم دارن، یعنی دین که جدی بشه بابا، خیلی جدی دین هرچی گفت اجرا کنی این دیگه میشه چی؟ دیندار تند، تعبیر این آقای داغ در دین داری، یعنی خیلی داغن در دین داری، دین اینا رو اینجوری کرده، تعبیر حتی من الذی فی قلبی مرض هم اینجوری. باز این تعبیر اینا که میگم ببینید علامه که به این ادبیات همه نشون میده ایمان قوی نیست که این حرف رو میزنه، اگر ایمان قوی بود که نباید در مورد خدا اینجوری آدم حرف بزنه. و قول خداوند لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم، خداوند آنچه را که شیطان القا میکنه مایه امتحان الذی فی قلبه مرض قرار داد، یعنی به تعبیر دیگر الذی فی قلبه مرض آماده پذیرفتن القاعات شیطان است، آماده پذیرفتن. بعضی از متدینین تا القای شیطانی میاد، مثلا در باب ولایت، در باب نمیدونم توحید اینا میاد، همونجا در دم شروع میکنم میگه من غلط کنم که چون این حرفی رو بزنم، همونجا خودش به خودش میگه خدایا تو شاهد باش من غلط کنم، این اومده یعنی حرفی این میزنه، من اصلا چه حرفی نمیزنم، من چون جرأتی رو ندارم، این حق. بعد شروع میکنه هی ناز داده، اون مثلا اومده گفته در باب ولایت مثلا خدشه‌ای کرده تو ذهنش تو جانش، این شروع میکنه به ناز دادن اون ولی خدا، هی پشت سر هم تو اینقدر گریه میکنه که تو درست میگه تو که شیطان میای به من اینجوری میای، من میدونم با چی کار کنم، مؤمن اینجوریه، یعنی حتی میاد جلوش میگه، ولی اینها محل امتحانه، این تا شیطان انداخت میگه نکنه راست باشه، نکنه اینجوری باشه، بد نکنه نکنه، بعد میاد تو جامعه میگه آره این رسول نعوذ بالله چه کرد، دقت کن چه عرض میکنن، با اینکه جزء قبول داره مثلا اومده نماز میخونه، نمیخواد ظاهر سازی کنه ولی در این حال اینجوری. الا غیر ذلک، غیر ذلک مثلا ببینید این آیه، آیه 31 مدثر نگفت علامه احمد رو، آیه 31 مدثر اینجوریه، وقتی آیه نازل میشه که اون فرشته های به اصطلاح نگهبان جهنم 19 تاست، تا میشه 19 تا، حالا تعبیر خداوند اینه، این رو خدا میگه 19 تا کسی که مؤمن است ایمانش افزوده شود 31 مدثر. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد بهذا مثلا. 19 تا چیه؟ چرا 19 تا؟ یعنی چی؟ دقت میکنید؟ یعنی تا تعداد گفته میشه و اینجوری یه احساس اون نکنه نباشه تردید میکنه اینا. باز از این حالت شک و ارتیاب، کافر برای نقض، ولی این الذی فی قلبه مرض اینا چیه؟ 19 تا چیه؟ خب حالا بخونیم اینو. حالا و جمله الامر ان مرض القلب چی؟ حالا شما میگید در مورد تلبس و به نوع من الارتیاب و شک، چون تو کار شک آمده، ارتیاب آمده، اینجوری شده. چرا ارتیاب و شک پیش میاد؟ به خاطر اینکه این ایمانش آمیخته با شرکه. یادتون هست در مورد مراحل مؤمنین توی بحث‌های رسالت الولایی که میگفتیم، تو بحث‌های رسالت الولایی گفتیم عده‌ای هستن در عین اینکه ایمان داره انقدر همراه حرفای شرک‌آمیز تو کارش آمده، انقدر حرفای خلاف تو کارش آمده، انقدر بدیات تو کارش آمده که اون عقیده سست شده است. یعنی با ترد همون عقیده رو با علامت سوال، عقیده رو داره ولی با علامت سوال، جدی نیست و بر اساس اون اعتقاد جدی باشه باید بگه بله خدا هیچگاه ما رو به فریب دچار نمیکنه، ولی میگه به فریب دچار میکنه. نعوذ بالله. باز است علامه داره این نشه. و جمله الام ان مرض القلب تلبس به نوع من الارتياب و شک که یکدر امر الايمان و تمنینه الی آیاته، امر ایمان و تمنینه به آیات رو چیکار میکنه؟ میگیره. و این چیه؟ بابا اختلاط من الايمان به شرک، مخلوط شدن ایمان با شرک، قاطی شده اینجوری شده. این همون بود که ما به عنوان مرتبه اول از به اسلام مسلمان ها داشتیم. و لذالک یرد و علی مثل هذا القلب من الاحوال تشویش ها تردیدها ها اینها پیش میاد و یستر و انسای به هذا القلب فی مرحله الاعمال و الافعال ما یناسب الکفر بالله و به آیاته، باعث میشه در مرحله عمل به سمت کفر کشیده میشه، زبانش زبان کفرآمیز میشه که ما میگیم این آقا در عینی که این همه نماز خوند لحظه آخر که میخواد از اینجا بره میگه خدایا چه خدا چرا داره به من داره ظلم میکنه، نعوذ بالله، که منو از خانواده‌ام داره جدا میکنه، این داره کفر میگه. این یک جاش خلل داره. خلل چی؟ ایناست، این شک و تردیدایی که آمده چاره نکرده، شک و تردید آمده چاره نکرده، شک و تردیدا نشسته همراه اون و بعد چاره نکرده بلکه خلافی کرده که شک و تردید ایجاد کرده. دقت کنید، یقینا اینو بدونید، خلافی کرده تبدیل شده به شک و تردید، شک و تردید باعث شده که چنین بکنه. خب این شک و تردید الذی فی قلبی من، مرض چیه؟ خود شک و تردید و احوالی که بر اون متفرره است و افعالی که بر اون متفرره است. افعالی که علامه تا اینجا رو ما خوندیم، بقیه مونده ان شاء الله بعدا عرض بکنم. اینا رو که علامه میگه الذی فی قلبی من، یعنی شک و ارتیاب داره. خب بیماری چیه؟ از فضای حقیابی فطریش در آمد. عمده بحث رو الله علامه کجا برده؟ در بحث فی قلبی مرض برده تو فضای اعتقادی، ولی نتیجه عملی هم داره در احوال و اعمال. تا اینجا باشه انشاءالله بعدا عرض میکنم. هفته بعد که تعطیل محرم، آخر سفر هم که تعطیل انشاءالله، دهه آخر انشاءالله بعد از دهه آخر سفر خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک این شک و ارتیاب حالا برای ما بیداشته با آقای اسکندری
که
ایشون اصرار داره که اربنگ بریم. من اصرار دارم که نرم.
چرا؟
با حالا نقدایی دارم بعضی، من میگم اصل معرفت امام بشنم درسامو بخونم، خیلی مهمتر از اون است خود اربعین شک ایجاد کنه. شاید اینطور که اصلش اصلا معلوم نیست، جزء جعلیات میدونه.
کی؟
شهید مطهری تو
کافه.
الفو اینو ما از مثلا فلان مقدمه. خب میگم سه چهار تا دلیل با هم جمع شده.
خب اینا رو قطع کنیم، من توضیح میدم.